میزبانی 100 هیئت خارجی برای یادوی ترامپ به رهبر شهید تیتر صفحه اول روزنامه ایران هست که نیم صفحه کامل خودش رو به همین تصویر و حضور اختصاص داده. جام جم جهان به احترام ایران مقاوم ایستاد و کاخ سفید در بخت اعتبار ابرقدرت جدید دنیا تیتر صفحه اول همین روزنامه است. این روزنامه جام جم 9 تصویر داره که یکی از اونها خیلی ویژه است. 4 تا که مراسم ویژه ادای احترام رؤسای کشورهای جهان رو داره و یکی از اونها واکنش قاطع فرمانده ارتش به جنایتکاران و دشمنان هست با این عنوان که تقاص خواهیم گرفت. این عنوان امیر سلشکر خاتمی است که در صفحه اول جام جم به چاپ رسیده. روزنامه صنعتمندان تجارت عنوان شانه آماده کنید داغ پدر می آید از آخرین ودا نوشته و نیم صفحه اول اون مختص همین موضوع هست. روزنامه اطلاعات هم با چاپ تصویری با شکوه از حضور سران مقامات و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی 90 کشور جهان به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب گزارش داده و تیتر خودش رو به عنوان آغاز وداع با شکوه امت با امام منتشر کرده. میدونید که همزمان با این عناوین و تیتر روزنامه‌های کشور از شب گذشته ازدحام در پشت درهای مصلا بعد از مراسم رسمی مقامات سیاسی و بین‌المللی جهان شدت گرفت و تقریبا میشم بگم تا صبح امروز هم ادامه پیدا کرد. الان که داریم
ارتباط هم داشتیم با خانم شاشران گفتن تا قبل از اینکه درها باز بشه ازدحام جمعیت
داشتیم. از همون دیشب شروع شد علی رغم که مدام اعلام میکردن اگر شرایط مهیا باشه زودتر از ساعت مقرر این کار رو خواهند کرد دستن در خانه، ولی در این حال بیتابی مردم و همونطور که الان گزارش های تصویری رو هم داریم میبینیم.
آره داریم میبینیم
مصلا.
آیا قاب در واقع تلویزیون میتونه جواب بده این همه جمعیت رو؟
این روز تاریخی توصیف شده و جالب به خدمت شما بگم که همکاران ما در خانم اکبری در شبکه مستند کار بسیار بسیار تاریخی رو ایجاد کردن. من فکر میکنم که خانواده های عزیز ما و مقامات آموزش پرورش و آموزش عالی مملکت این آرشیو ذی قیمت رو از رسانه ملی دریافت کنن. این اسناد بهتر بگم نه مستندات، این اسناد جاودان تاریخ برساخته و برخواسته یه ملت ایران هست که رویدادهای اون شخصیت اینچنین و جامعه اطراف رو داره و در این حال صحبت درباره او فراوان هست. یکی از مستندها دیروز یک حکایت فوق‌العاده جالبی رو داشت که یک کسی که سالیان سال معلم ادبیات فارسی است او رو ادیبی تمام عیار و مسلط به شاخصهای زبان ادبیات فارسی توصیف میکرد که من به عنوان یک دبیر یک استاد دانشگاه هرگاه به سخنرانی های او تا آخرین سخنرانی گوش کردم یک تراز ویژه از تکیه بر فرهنگ غنی ادبیات فارسی است. میدونیم که حال ما که کار رادیویی میکنیم، حال من که هیچی نیستم، ولی شما که جزء افراد شاخص رسانه هستید هم صدا هم اجراتون، میدونیم که بدون مطالعه مدارک مستندات و ریشه های عظیم و کهن تاریخ و زبان ادبیات فارسی اصلا سخن گفتن ناممکن خواهد بود. و چطور یه کسی با نظامیان میشینه زبان اونها رو داره با تکیه بر زبان فارسی، با شعرها میشینه همینطور، با شخصیت‌های سیاسی جهان میشینه همینطور و حرف‌های عظیم و یا دقیق افکار خودش رو تبدیل میکنه به جملاتی که برای همه عامه
و فقط در جمله ها و خطابه ها نبود. این رو همه در واقع کسانی که محضر مبارک امام شهیدمون رو درک کردن هم میگن و معترفن به این موضوع و میگن انقدر شخصیت آدم باید بالا باشه که دوست و دشمن معترفه به این موضوع باشه که دقیقا این اتفاق داره میفته. شما ببینید ما میراث بسیار گرانبهایی رو از امام شهیدمون داریم در هر حوزه. حالا ما چون رادیو اقتصادیم توی پنجره‌های اقتصادی معمولا جستجو میکنیم، در خصوص اقتصاد دریا در واقع بسیار مسلط بودن و راهکارهایی که می دادن، سیاست گذاری های توسعه اقتصاد دریا از سوی مقام معظم رهبری رو که می بینیم، اقتصاد مقاومتی شعاری که برای سال انتخاب می کردن. در طی این 10 ساله ما یه میراث و یه گنجینه فوق‌العاده داریم که اگر مدیران فقط بند بند اون رو اجرا کنن، ما مسیر راه برامون روشنه و نقشه راه در دستمونه.
خیلی حرف درستی رو زدین. دیشب با 2 تن از وزرای پیشین آموزش و پرورش صحبت می کردم و خب یکی از دستاندرکاران اصلی در بیانیه گام دوم انقلاب عیناً فرمایش شما رو داشتن و جالب اینجاست که این که دارم میگم وزرای سابق، یعنی کسانی که مسنددار بودن این سیاست ها و رهنمود ها رو سالانه در سخنرانی ها در اسناد بالادستی، ایران امروز دستش پر هست. شاید باید بگم خیلی جاها ما غفلت کردیم. من به شخصه میگم یه وجهش این هستش که ما مردمی بودیم ناز پرورده، دلمون قرص بود که یه کسی بیداره، یه کسی دغدغه ما رو داره، یه کسی قصه ما رو میخوره، یه کسی به همه چیز ما حساسیت نشون میده و یه کسی دقیقا میشناسه که این ملت در کنه رویدادهای روزگار چه دشمنانی داره، دشمنانی که ریشه اونها رو در تاریخ ایران، حتی میدونید سخنرانی مهمیشون درباره نفت دارن و جالب اینجاست که استعمار رو با تمام وجود میشناسن و وقتی نقشه اونها رو تبیین میکنن مسلماً براشون دشمنان ایران رو هم داره. به روزنامه ها برگردیم، به اونها فراوان مطلب نوشتن. روزنامه اطلاعات گفتگویی رو داره با عنوان درهای توفیقات الهی و رفته به سراغ بگین چه کسی درباره شخصیت آیت الله خامنه‌ای، رفته سراغ آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای که از پدر شهیدشون گفت. روزنامه اطلاعات امروز این رو داره در صفحه ویژه گفتگوی خودش، خواندنی است، حتما اینترنتی میتونید بهش دسترسی داشته باشید خانم آقایان، در همه روستاها و شهرهای کشور. و یک گفتگوی دیگر رو هم داره با آقای فضائلی، آقای فضائلی در دفتر نشر و آثار رهبر فقید انقلاب اسلامی هستن، گفتن راهبرد رهبر شهید ایران قوی توحیدی بود، باور رهبر شهید به ظرفیت‌های کشور به ویژه توانمندی جوانان ایران باوری عمیق و کم نظیر بود. این هم در بخش دیگری از این گفتگوها به چاپ رسیده. روزنامه جوان هم جهان به احترام آقا ایستاد رو منتشر کرده. میدونید که گزارش‌ها دیروز در تمام شبکه‌ها از CNN بگیرید تا CBS در آمریکا، BBC عربی و همینطور BBC انگلیسی گزارش‌های خاص خودش رو داشت. اساساً تمام این شبکه‌ها داشتن، الجزیره هم پخش مستقیم و هم گزارش های ویژه از تهران داشت، العربیه، اسکای نیوز عربی، آرتی‌های روسیه همین رو داشت و همینطور شبکه های تلویزیونی چین منعکس کردن. تلویزیون های منطقه‌ای هم دیروز گذرا نگاه کردم، اونها هم بخش های خبری و همینطور گزارش های ویژه رو داشتن، از جمله هیئت هایی که از این کشورها به ایران آمده بودن. کاروان بعثت در منزلگاه وداع، تیتر روزنامه رسالت هست. انشاءالله فرصت کنیم دوباره به این مطبوعات برمیگردیم و رویدادها و عناوینی که اونها منتشر کردن رو بازگو خواهیم کرد.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، ممنونم. دلم که تنگ می شود بهانه‌گی رو بیقرار، تو را نشانه می رود، تو ای طراوت بهار، تویی که گفتی اگر دلت اسیر و تنگ شد مرا بخوان که می شود به نام من قشنگ شد. سلام آقا جان.
این روزها در چشمایم غیر باران نیست، حالا که رفتی دوریت سخت است آسان نیست، می سوزم از عشقت شبیه کوره تبدار، عاشق شدن غیر از نثار جان به جانان نیست، خدا حافظ چشمه باران، خدا حافظ ماه درخشان، سلام ای جان نامیرا، خدا حافظ شعر بهاران، خدا حافظ چشمه باران، خدا حافظ ماه درخشان، سلام ای جان نامیرا، خدا حافظ شعر بهاران. مثل نسیمی بر سر دریا گذشتی، با بغضهایم بی صدا دلتنگ باشم، نقش نگاه گرم تو در ذهن من ماند، تا کی چه ساعت تا کجا دلتنگ باشم، خالیست جایت در میان این شلوغی، یاد تو را در خاطراتم دوست دارم، حسی به غیر عاشقی در من نبینی، میخواهم از دل را به دستت میسپارم، خدا حافظ چشمه باران، خدا حافظ ماه درخشان، سلام ای جان نامیرا، خدا حافظ شعر بهاران، خدا حافظ چشمه باران، خدا حافظ ماه درخشان، سلام ای جان نامیرا، خدا حافظ شعر بهاران.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، سکه صبح رو همراهی میکنید از رادیو اقتصاد و امروز در هنگامه وداع با رهبر شهیدمون در تهران گلی میچینیم از باغ کلام امام مجاهد شهیدمون که میفرمودن جوانان حقیقتاً به یک معنا موتور محرکه کشورن، هم در امروزشان که جوانن، هم در فردایشان که مردان و زنان و مدیران و کارگزاران کشور خواهند بود. امروز هم ما از شما سوال پرسیدیم و خواستیم که شما به ما بگید که ما چطور میتونیم از این سرمایه ها استفاده کنیم و بزرگترین و ارزشمندترین دارایی و سرمایه کشورمون ایران عزیز چی میتونه باشه؟ سامانه پیمکیمون 30,036,37 در اختیارتونه. آقای کامیاب برامون پیمک زدن، گفتن غم فراق رهبر برای آزادی خواهان جهان جانکاهه و گفتن با پاک دستی و کار درست و شایسته میتونیم ادامه دهنده ای راه امام عزیزمون باشیم. ۹۸۲۴۲۶ برامون پیمک زدن، گفتن که امام عزیزم راحت ادامه خواهد داشت، گفتن که توی هر شغلی که هستیم فرقی نمیکنه، مدیر باشیم یا کارگر، اگه قلبمون برای ایران عزیز اسلامی به تپه، باید درست و شایسته کار کنیم و آزادی و سرافرازی ایرانمون رو رقم بزنیم. آقای مهدی شریفی از عراق هم با ما هستند. متشکرم که صدای ما رو میشنوید. شنوندی عزیزمون گفتن سلام به برنامه خوب شما. به نظر من بزرگترین سرمایه ایران مردم با ایمان، جوانان پرتلاش و نخبگان دلسوز این سرزمینه. اگر به توان داخلی اعتماد کنیم و فرصت رو به جوانها بدیم، آینده روشن برای ایران ساختیم. آقای خانم توسلیان برامون گفتن که توی این روزهای اندوه بیش از همیشه میفهمیم که ماندگارترین سرمایه یک کشور انسانهای شریف و فداکارش هستن. ایران با تکیه بر دانش، همدلی و اراده جوانهاش میتونه مسیر پیشرفت رو با قدرت ادامه بده. صبح خیر مردم، 7:16 صبح. میدونم که دلهاتون در مراسم وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب هست. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، ما هم به این احساس شما احترام میذاریم و در هر فرصتی که دست بده به مصلای امام رحمت الله علیه میریم. خانم شاه چراغ، این سوالات و محورهایی که امروز راجع به صحبت کردیم رو از مردم حاضر در مصلا پرسید.
سلام به شما شنوندگان رادیو اقتصاد، سلام به شمایی که همراه ما هستید با برنامه سکه صبح. امیدوارم صبح بسیار بسیار خوبی رو با توکل بر خدای بزرگ و منان آغاز کرده باشید. ما امروز داریم راجع به داشته هامون صحبت میکنیم، راجع به سرمایه هامون و اتکا به توان داخلی، به ویژه نیروهای جوان و استعدادهای داخلی صحبت میکنیم در کنار جوانان برومن و موفق هموطن هستم. آقا سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خدمت
زنده باشید. به نظر شما بزرگترین و ارزشمندترین دارایی و سرمایه کشورمون ایران چی میتونه باشه؟
به نظر من سرمایه کشور ابزار و امکانات که هستش، ولی ابزار و انسانات بدون داشتن یک نیروی متخصص، یک جوان متخصص، یک انسان توانمند، امکان بهره برداری ازش وجود نداره. پس نتیجه میگیریم بهترین سرمایه واسه کشور همین جوانان، همین سرمایه انسانی، نیروی انسانیه.
خودتون چیکار میکنید این روزها؟
من دانشجوی ترم آخر اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هستم. الان در حال حاضر در حال خدمت به زائرای که واسه تشییع پیکر رهبر شهید عمومیان داریم خدمت رسانی می‌کنیم.
بسیاری. چطور می‌تونیم مسیر پیشرفت و خود اتکایی کشور رو سرعت ببخشیم با توجه به رشته تحصیلی که شما دارید حالا توش تحصیل می‌کنید؟
این سوال بزرگیه، ولی به نظر من حالا توی ایران یه چیزی داره که سایر کشورها، یعنی حداقل کشوری اونو دارن، اونم نقطه موقعیتی که کشور داره. خب این توانی که این کشور داره میتونه فقط از ترانزیت، فقط از مسیر اقتصادی یا شاهره اقتصادی که هستش بتونه یک درآمدی بیشتر از درآمد نفتی که همه دنبالشن کسب کنه. ما اگه تو عرصه بتونیم وارد بشیم، به نظر من خیلی 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 بیشتر از این که هستش میتونیم توانمندتر، قویتر و پردرآمدتر باشیم.
به نظر شما چطور میتونیم استعدادهای داخلی و نیروی جوانمونا به عنوان موتور پیشران توسعه قرار بدیم و به خود اتکایی حقیقی برسید؟
وقتی رابطه ها و ضابطه ها نباشه، اینا حذف بشه و هر بچه، هر شاگردی از همون ابتدا بتونه خودش رو نشون بده و با همون استعدادی که داره بیاد بالا، هر کسی راه خودش رو پیدا میکنه و برای جامعه هم مفیده.
بله، حالا اگر قرار باشه به یه سرمایه ملی برای آینده ایران توجه بیشتر داشته باشیم، اون سرمایه چیه؟
سرمایه های ملی ما مثل همین شرکت های دانش بنیان.
درود بر شما. سرکار خانم بفرمایید، به ما بگید، ما داریم راجع به داشته هامون تو ایران صحبت میکنیم، به نظر شما بزرگترین، ارزشمندترین سرمایه ایران کشورمون چی میتونه باشه؟
خب خیلی چیزا هست. یکیش خود آقا بود و جانشین آقا هست، خود ملت ایران هستن، جوانان ایران هستن و خیلی چیزای دیگه میتونم بگم که مثلا میگم خودباوری که آقا همیشه حرف ازش میزد، اینی که ما وقتی به خودمان اعتقاد داشته باشیم، به دارایی خودمان، به ملت خودمان ایمان داشته باشیم، میتونیم بر هر ابرقدرتی پیروز بشیم، میتونیم بالاترین قله‌های علمی و حالا فناوری و هسته‌ای و همه رو ما ایتانیم تهی بکنیم به اوج قله رسیم. این خودباوری میخوام بگم از کجا میاد؟ خودباوری از شناخت دارایی‌های خود انسان میاد، از اعتماد و اتکال به خداوند میاد که ما ایرانی ها چون مسلمانی و شیعه هستیم اعتقاد به خدا داریم، خدایی که قادر مطلقه، و جوانانی هم که با توجه به این فرمولی که سالا آقا حرفش زدن با ایمان به خدا با علم به تکیه اینا، ما میتونیم به هر چیزی که میخوایم برسیم، بزرگترین شاید دستمایه ما باشه اتکای به خدا.
باید به جوان ایرانی باور کنیم، جوان ایرانی رو باورش کنیم و اعتماد کنیم،
و نتیجه همین اتکای به خداوند خودباوریه، و این خودباوری انسان به اوج میرسه. یعنی که من جوان اعتماد دارم به خودم، به اینی که میتونم هر کاری از دستم بره، و حکومت اسلامی و از جمله خود رهبر که به جوانان خیلی بها میدادن، حالا حکومت ها هم اگه به جوانان و به نیروی داخلی اهمیت بدن، خب خودش بزرگترین سرمایه یه ملت میتونه باشه.
درود بر شما. بسیار خب، صحبت های مردم رو با هم شنیدیم. ما توانمندی های زیادی رو در ایران خودمون داریم، کافیه که مسئولین محترم قدر و قیمت جوانان با استعداد و توانمند و خوش‌ذوق و با انگیزه رو بیشتر بدونن تا انشالله بتونیم ایرانی سربلند، آبادتر و موفق‌تر رو داشته باشیم. بریم به استدیوی برنامه یه سکه یه صبح و با ادامه برنامه همراه ما باشیم.
بازم اگر فرصت شد حتما به مصلی تهران سر میزنیم، میریم به مراسم وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید و شنیدن لهجه های مختلف، گویش های مختلف، چهره هایی که هموطنان عزیز ما جای جای ایران واقعا هم خیلی به سختی خودشون رو به تهران رسوندن، نشون میده که عاشقان امام شهید ما در همه جغرافیای شریف ایران عزیزمون هستن، و این در واقع شخصیت والا و این عشق فقط در جغرافیای خودمون نیست، در جهان اسلام هم باستاب ویژه خودش رو داره. انشاءالله که بتونیم به شایستگی و به درستی نه در کلام در عمل پیرو راهشون باشیم و ایران عزیزمون رو مثل همیشه سرافراز و آبادان کنیم. و تحریزی های زیادی شده آقای خیرخواه، میبینیم میشنویم، و حالا امروز ما مشخصا در خصوص بحث جوون ها داریم صحبت میکنیم. اتفاقا سوالی هم که از مردم پرسیدیم اینه که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی و سرمایه کشور عزیزمون که توی سرنوشت ایران تأثیر داره چی میتونه باشه. حالا میدونیم که یکی از سرمایه های خفته خدادادی بزرگ معادن ایرانه که شاید اونچنان که باید و شاید بهش توجه نشده، ولی داره تحرکات خوبی صورت میگیره برای اینکه ما بتونیم از این ذخایر و از این گنج ها استفاده کنیم. حالا وزیر محترم سمت آقای عطابک گفتن که جایگزینی درآمدهای معدنی به جای نفت دنبال شود. که امیدواریم این اتفاق بیفته.
حرف آشناییه، حرف آشنایی. بله. خیلی این حرف آشناست. بگین کجا پیش از اینکه بخوایم با دکتر زارعی صحبت کنیم، احتمالاً دارن صدای منو میشنون. سلام، صبح بخیر میگم خدمتشون. یک نکته خیلی جالب، 13 اردیبهشت سال 1373، 13 اردیبهشت سال 1373 رهبر فقید و شهید ما گفتن آرزوی واقعی من اینه که البته ممکنه به این زودی ها قابل تحقق نباشه، ما در چاهای نفت رو ببندیم، اقتصاد خودمون رو بر اساس کالاها و محصولات غیر نفتی بنیاد بگذاریم. یعنی فرض کنیم این کشور کالایی به نام نفت نداره. اما آنچه که شما اشاره کردید آقای وزیر برمیگرده به 4 دی ماه سال 1377، اینن همین رو میخوام بگم، این کلام آقا که نکته خیلی جالبی رو در این باره دارن که اشاره میکنن مستقیما به معادن و میگن که اگر بخوام با یک تغییر این رو بگم، سال 75 هم دوباره به همین موضوع اشاره میکنن. ولی اول فروردین 77 رو بذارید مستند کنیم. یکی از موارد این که اشاره میکنن باید با صادرات گوناگون، صادرات میوه، صادرات معادن گوناگونی که در این کشور هست، تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات این کشور بتونه ایران رو اداره کنه و مدام روی این ظرفیت رو تکیه میکردن. این که چگونه میتونیم این نکات مهم که شاید سالیان سال هست که راجع به اقتصاد منهای نفت دارن در این باره صحبت میکنن، موضوع گفتگوی ما هست. دکتر زارعی سلام، صبح بخیر.
دکتر سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه
شنوندگان.
خیلی متشکر. همکارم خانم اکبری اشاره کردن به آنچه که آقای وزیری گفتن. به نظرم دقیقاً بازخوانی یک استراتژی که دههای گذشته هم رهبر شهیدمون مطرح کردن. به دنبال چی هست وزارتخانه در این حوزه؟
ببینید، ما در حوزه معدن و خب اون به اصطلاح سیاست گذاری و استراتژی که رهبر شهید تعیین کرده بودن که در خصوص جایگزینی معدن با نفت و یا اقتصاد بدون نفت که شما فرمودید، چهار مؤلفه اصلی وجود داره که میتونه معدن رو تبدیل بکنه به یک جایگزین مؤثر. خب این چهار مؤلفه این هست. معدن هم میتونه منبع درآمد ارزی خیلی پایدار و خوبی باشه، میتونه اشتغال زایی بسیار خوبی داشته باشه، میتونه زنجیره ارزش طولانی داشته باشه و خب معدن در جهان یک تقاضای پایدار داره، چون همه صنایع در جهان نیازمند به محصولات معدنی هستند. ما در وزارت صنعت و معدن تجارت به دنبال این هستیم که اجرای قانون برنامه هفتم رو بتونیم انجام بدیم. خب در قانون برنامه هفتم هم به این موضوع توجه شده و رهبر شهید در سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم تأکید بر استفاده از معدن به عنوان یک منبع درآمدی کردن. ما برای اینکه این کار رو بتونیم خوب به انجام برسونیم، دو تا روش رو و دو تا استراتژی رو دنبال کردیم. یک اینکه در حوزه معدن باید اکتشاف به خوبی انجام بشه و تمام پهنه‌های معدنی و همه سرزمین ایران که پر از مواد غنی معدنی هست، اینها مورد اکتشاف قرار بگیره. مسئله دوم این که اطلاعات ناشی از اکتشاف رو ما در یک سامانه بارگذاری کنیم که همه متقاضیانی که میخوان در این حوزه سرمایه گذاری کنن از این اکتشافات مطلع بشن. مسئله سومی که برای ورود سرمایه ها به حوزه معدن توجه کردیم این که ما معادن رو در همه جای کشور به مزایده بگذاریم و معادن رو از طریق مزایده و اعلان عمومی عرضه کنیم که همه کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن در این حوزه بتونن سرمایه گذاری کنن. مسئله بعدی که در این حوزه مؤثر هست این که خب ما در طول سالها ماشین‌آلات معدنیمون به اندازه ای که باید نوسازی بشه نوسازی نشده، اون رو هم ما در دستور کار قرار دادیم که انشالله ماشین‌آلات معدنی رو هم نوسازی بکنیم. یعنی اکتشاف رو برای همه جغرافیای کشور در نظر بگیریم، اطلاعات رو به صورت روشن عرضه کنیم، واگذاری رو از طریق مزایده انجام بدیم و نوسازی ماشین‌آلات معدنی رو هم
بسیار خوب
در دستور قرار بدیم، از خام فروشی هم
بپرهیزیم،
کنیم جلوگیری بکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، آنچه که الان داریم در باید صحبت میکنیم، مسلماً سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی هم مهمه. آیا آماری دم دست دارید که الان این سهم چقدر هست در تولید ناخالص ملی کشور؟ مثلا 1404؟
ببینید، ما توی جدولی که در قانون برنامه هفتم هست سهم معدن رو در رشد اقتصادی رشد 13 درصدی دیدن.